I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
سلام، این اپیزود هفتم از سری پادکست‌های قصه است. تو هر اپیزود پادکست قصه من یعنی محمد قاسمی داستان و ماجرای یکی از آثار بزرگ ادبیات دنیا رو براتون تعریف میکنم. این قسمت داستان لبه تیغ قسمت سوم. تو اپیزود قبل لری و ایزابل از هم جدا شدن و هر کدوم راه خودشونو رفتن. 10 سالی سامرست از لری خبر نداشت. بعدها وقتی لری سامرستو میبینه اتفاقای این 10 سالو براش تعریف میکنه. سامرست همون نویسنده و راوی کتابه. یادمونه دیگه. لری از پاریس به معدن زغال سنگ تو شمال فرانسه میره. از این دهکده ها که فقط به خاطر معدن ساخته شدن. میخواست چند وقتی به ذهنش استراحت بده. به خاطر همین تصمیم گرفت یه مدتی کار یدی کنه و کار ذهنی رو بذاره کنار. وقتی سراغ مدیر معدن رفت سریع استخدامش کردن. البته اونجا خیلی از آمریکایی‌ها خوششون نمیومد، ولی اکثر مردا تو جنگ کشته شده بودن و خب طبیعتا نیرو کم داشتن. اولش میخواستن یه کار بیرون معدن بهش بدن، ولی لری اصرار کرده بود که داخل معدن کار کنه، یعنی زیر زمین. چون تجربه کار نداشت شد وردست یکی از معدنچیای قدیمی. البته این کاری بود که قبل از جنگ میدادن به پسر بچه ها، ولی خب دیگه حتی پسر بچه ای هم باقی نمونده بود که کار کنه. بعد از کار همکارش آدرس بیوه یکی از معدنچیایی که تو جنگ کشته شده بود و میده به لری تا ازش اتاق کرایه کنه. خانم زن قد بلند و لاغری با موهای خاکستری و چشمای درشت و سیاه بود. از ظاهرش معلوم بود جوونیاش زن قشنگی بوده. خودش با دوتا پسراش که هر دوشون حدود 20 سالی داشتن طبقه بالا زندگی میکرد. به لری گفت فقط یه اتاق خالی داریم که یه تختش هم یه لهستانی اجاره کرده. اولش لری یکم دودل شد چون دوستاش اتاق تنهایی داشته باشه و با خودش خلوت کنه. ولی خستگی راه و بارون شدیدی که داشت بیرون میومد باعث شد همونجا رو کرایه کنه. هم اتاقش لهستانی گنده و بیقواره بود که تو همون معدن کار میکرد. خاکستر رو که از سر و کلش پاک کرد اومد تو اتاق نشست پیش لری. بعد از اینکه یکم گپ زدن لهستانیه، یعنی همون هم اتاق جدید لری، از لری میخواد که برن آبجو بخورن. بار جالبی بود، چند تا میز سفید سنگی که اکثرش هم خالی بود به علاوه یک پیانو خودکار که آهنگ بسیار مزخرفی هم داشت پخش میکرد توی بار دیده می شد. سر پول آبجو شروع می کنن به ورق بازی کردن، ولی انگار لری خیلی بد شانس بود. پشت سر هم می باخت. لهستانیه که چند تا لیوان آبجو مجانی خورد کم کم چونش گرم شد. برای لری تعریف کرد که قبلن جزو سوار نظام بوده، ولی به خاطر مشکل سیاسی که براش پیش اومده مجبور شده فرار کنه. یه چند تا قپی هم براش اومد که تو پاریس تو فلان رستوران غذا میخوردم و با فلان زنا میپریدم و از اینجور حرفا. دمدمای صبح بود که لهستانی پیشنهاد میکنه به جای ورق مچ بندازن، که متاسفانه لری تفلک تو اونم میبازه. موقع رفتن که شد به لری گفت اگر 50 فرانک به مدیر معدن بده میذاره بیاد پیش لهستانی و با هم تو معدن کار کنن. اینجوری بود که لری شد وردست لهستانیه. هر روز پشت سر بدن سفید و بیقواره لهستانیه از تونلای معدن میخزیدن و میرفتن پایین. انقدر اون تو هوا گرم و بد بود که فقط یه شورت پاشون میکردن و کار میکردن. چند روزی به همین روال گذشت تا تراکتوری که واگونهای معدن رو میکشید خراب شد. لری از زمان خدمت یکم مکانیکی بلد بود. به خاطر همین یه خورده با موتور تراکتوری که ور رفت این روز اول درستش کرد. رئیس معدن که این صحنه رو دید خیلی خوشش اومد. لری رو صدا کرد و کردش مکانیک معدن. هم کارش راحت تر بود، هم پولش بیشتر بود. هم اتاقی لری از اینکه تنهاش گذاشته یکم کفری میشه، ولی به روی خودش نمیاره. هر شب با هم میرفتن بار و ورق بازی میکردن. آخه هیچ کس دیگه‌ای با لهستانی بازی نمیکرد. لری که آمارشو زد فهمید قضیه مشکل سیاسی و این حرفا همش مزخرفه. طرف و موقع تقلب سر بازی گرفته بودن. به خاطر همینم از سوار نظام پرتش کرده بودن بیرون. اینجا هم هر کی قضیه رو میدونست دیگه باهاش بازی نمیکرد. لری خیلی حواسشو جمع کرد که مچ طرفو بگیره. با اینکه میدونست داره تقلب میکنه، ولی هیچ جوره سر در نمی آورد که چجوری پشت سر هم فقط میبازه. همیشه آخرش هم اتاقش، یعنی همون لهستانیه، چند تا لیوان آبجو مهمونش میکرد و یه جورایی بی حساب میشدن. طرف از اینکه لری میدونست داره تقلب میکنه و نمیتونست مچشو بگیره خیلی حال میکرد. همین براش کافی بود، آبجو مجانی که دیگه بماند. دمدمای صبح 5 تا ورق داد به لری که 4 تاش آس بود و یکی شاه. گفت حاضری چقدر روش ببندی؟ لری هم گفت کل پولام. لهستانی پوزخندی میزنه و میگه خیلی احمقی. بعد دستش رو میکنه که یه استرایت فلش بود. یعنی بهترین دستی که ممکنه برای هر کسی بیاد. هم‌اتاقی جدیدش آدم بدی نبود. لری ازش خوشش میومد. به خصوص وقتی مست میکرد شروع به دادن نظریه‌های فلسفی و ادبی میکرد. مشخص بود آدم باسواد و کتابخونیه. تا بهار تو معدن کار کردن. بهار که آروم آروم اومد شکوفه ها کم کم گل کردن. منطقه معدن تراوت و شادابی خاصی پیدا کرد. تراوتی که وصله ناجوری به اون محیط سیاه و بیروح و کثیف معدن بود. اینجوری بود که لری و لهستانیه تصمیم گرفتن از اونجا بزنن بیرون. کنار رود راینو گرفتن و رفتن پایین. تو مسیر لهستانیه با لری آلمانی کار میکرد. هرچی جلوشون سبز میشد براش معنی میکرد. مثلا میگفت این گاوه با آلمانی میشه فلان. چه میدونم دهکده میشه این. همینجوری زبان کار کردن تا وقتی رسیدن به کلن دیگه تقریبا لری نیازای اولیه‌شو با زبان آلمانی میتونست برطرف کنه. یه سه ماهی همینجوری با هم ول چرخیدن، از کنار تاکستانای سرسبز رد میشدن. شبا روی پشته کاها میخوابیدن و آسمون پرستاره آلمانو تماشا میکردن. تا اینکه اولای تابستون دیگه پولشون ته کشید. اتفاقی تو مسیرشون در یکی از خونه های روستایی رو زدن. در کمال تعجب اون دوتا رو استخدام کردن. آخه اون طرف ها کسی از آمریکایی خوشش نمیومد. همه لهستانیه رو میخواستن و دست رد به سینه لری میزدن. صاحب خونه پیرمرد آلمانی بود که با زن جوونش و عروسش زندگی میکرد. پسرش تو جنگ کشته شده بود و ازش یه بچه کوچیک مونده بود. مزرعه بزرگی بود. کارش هم کم نبود. ولی نسبت به کار معدن خیلی سبکتر بود. خونه اتاقای زیادی داشت، ولی به لری و رفیق لهستانیش گفتن که باید تو انبار بخوابن. انگار پیرمرده دوست نداشت خیلی کارگر را با خانوادش در ارتباط باشن. زن اول صابخونه مرده بود. اینی که الان باهاش زندگی میکرد زن دومش بود که حدوداً 20 سالش میشد. دقیقاً همسن و سال عروسش. این عروس و مادر شوهر خیلی با هم مشکل داشتن. زن صابخونه دختر روستایی و فقیری بود، ولی عروس بیوه‌شون از خانواده ثروتمندی بود که اتفاقاً تحصیلات خوبی هم داشت. به خاطر همین آبشون توی جوب نمی‌رفت. عروس بیوه خونه خیلی زن مذهبی بود. هر یک شنبه کلیسا بود. همیشه پلاک شوهرش رو دور مچش می‌پیچید. همون شوهرش که گفتیم تو جنگ کشته شده. هر دوی این خانوما با لری خوب بودن. عروس خونه به لری آلمانی یاد می‌داد. باش رفتار خوب اما سنگین و محترمانه ای داشت. اما زن صابخونه یه جور دیگه ای با لری خوب بود. باش گرم می گرفت و شوخی می کرد. حتی لباساش هم به زور می گرفت و براش وصله می زد. یه جورایی انگار گلوش پیش لری گیر کرده بود. به نظر لهستانی حقم داشت. چون اون جوون و سرحال بود، ولی شوهرش پیرمرد مریض و ضعیفی بود. همین جوری یکی دو ماهی گذشت تا اینکه یه شب یکی در اتاق انبار رو باز کرد و اومد تو. آروم نشست رو لری و بوسیدش. تو اون تاریکی لری فقط فهمید که یه بدن زنونه روش نشسته. فکر کرد حتما زن صابخونه است. دلش نیومد احساسات دخترک رو جریحه دار کنه. کاریو که میخواست براش انجام داد. اونم آروم و یواش روی پنجاش از انبار رفت بیرون. لری که حسابی شوکه شده بود چند دقیقه بی حرکت لبه تختش نشست. یه دفعه فکری مثل برق از ذهنش گذشت. یادش اومد که وقتی با اون خانم خابیده بود دور مچش چیز فلزی پیچیده بود. یه دفعه خشکش زد. دستبند همون پلاک پسر صابخونه بود. کسی که لری باهاش خابیده بود زن صابخونه نبود، بلکه عروسش بود، همون خانم مذهبی و محترم. نفسش بند اومده بود، باورش نمیشد چه اتفاقی افتاده. اینجوری شد که همون شب با ترس و لرز و بدون سر و صدا وسایلش رو جمع کرد و تو تاریکی تک و تنها زد به جاده. تو همین مدت که این اتفاقات برای لری می افتاد، ایزابل با گری ازدواج کرد. گری رو یادمونه دیگه، همون جذاب مردونهه که رفیق فاب لری و خاطرخواه ایزابل بود. از قضا بچه پولدارم بود. بعد از ازدواجشون پدر گری براشون یه خونه تو بهترین جای شیکاگو خرید. البته خونه که چه عرض کنم، بیشتر شبیه کاخ بود. فقط 100,000 دلار خرج دکوراسیون خونه کرده بودن. خیلی پوله برای 100 سال پیش. اگه بخوام از حال و هوای خونه بگم، اتاق خوابش به سبک لویی 15 چیده شده بود. سرویس بهداشتیش مثل کاخ سعدآباد خودمون آینه کاری شده بود. خلاصه سنگ تموم گذاشته بودن. عروسی با شکوهی هم گرفتن. بیشتر روزنامه های شیکاگو اخبار عروسی رو تو صفحات اولشون چاپ کردن. سال اول ازدواجشون ایزابل یه دختر به دنیا آورد. سال دوم هم همین روالو حفظ کردن و صاحب یه دختر دیگه شدن. گری و پدرش با هم هولدینگ سرمایه گذاریشون رو میچرخوندن. هیچ وقت انقدر کارشون رونق نداشت. انقدر گنده شده بودن تو قضیه سرمایه گذاری که تنه به تنه یه دلالای نیویورکی میزدن. گری و ایزابل تو اوج خوشبختی بودن. بابای گری حسابی هوای پسرشو داشت. مثلا یه سال کریسمس بهش یه مزرعه تو کارولینای جنوبی هدیه داد که آقا تو اوقات فراغتش اونجا بره شکار. پدر گری واقعا آدم کار درستی بود. تو این چند سال سرمایه مادر ایزابل و الیوتو براشون چند برابر کرده بود. تقریبا همه اون اطراف پولشونو داده بودن دست این پدر و پسر. تو این مدت که لری داشت سفر میکرد و ایزابل و گری مشغول زندگی کردن بودن، الیوت حسابی پا به سن گذاشته بود. الیوتو یادمونه دیگه، همون دلال تابلو نقاشی و دایی ایزابل. دیگه خیلی کسی رغبت نداشت باهاش رفت و آمد کنه. خیلی به مهمونی‌های خاصی دعوت نمی‌شد. البته هنوز آدما به مهمونی‌هاش می‌اومدن، ولی برای دیدن همدیگه می‌اومدن بیشتر تا دیدن الیوت. دقیقاً مثل جوونی‌های خودش، جوونکایی که با معرفی نامه الیوت وارد حلقه مهمونی‌های پاریسی شده بودن، ازش زده بودن جلو. دیگه تحویلش نمی‌گرفتن. این خیلی الیوتو عصبانی می‌کرد. مهمونی‌های پاریسی پر شده بود از آدم‌های تازه به دوران رسیده که به قول نویسنده فرانسوی رو با لهجه لاتا صحبت می‌کردن. دیگه خبری از اون اعیان و اشراف اتو کشیده نبود. این پاریسی نبود که الیوت عاشقش شده بود. اینطوری شد که الیوت تصمیم گرفت به سواحل جنوب ایتالیا بره، جایی که هنوز بافت اشرافی خودش رو حفظ کرده بود. الیوت تو این مدت با پولی که پیش گری گذاشته بود تونست بدون زحمت 50,000 دلار پول در بیاره. به خاطر همین با دست و بال باز ویلای باب میلش رو خرید. از اونجا که خونه وسط باغ سلیقه دهاتی و سطح پایینی برای الیوت به حساب می اومد، رفت کنار دریا و دوتا ویلا خرید و با هم قاطیشون کرد. لوکیشن دقیق خونه جدید الیوت رو اگه بخوام براتون بگم میشه شهر ریویرا. البته احتمالاً من تلفظشو دارم بدجوری سلاخی میکنم، ولی اینو اگه سرچ کنین تو گوگل میبینید که یه ساحل خیلی خوشگل سنگیه، از اینا که از هر طرف یه ویو فوق‌العاده داره، جوری که ساعتها دوست داری فقط بشینی و زول بزنی بهش. خلاصه الیوت یه خونه با امکانات رفاهی کامل و البته تجملات فوق‌العاده زیاد تو این جای رویایی ساخت و ساکن شد. چند سالی دنیا باب میل خانواده ایزابل چرخید تا یه دفعه تو 23 اکتبر 1929 بازار نیویورک سقوط کرد. یعنی همون سه‌شنبه سیاه وال استریت، بزرگترین سقوطی که ایالات متحده تا به حال تجربه کرده. انقدر این سقوط بزرگ بود که تقریبا تمام کشورهای صنعتی دنیا 10 سال رفتن تو رکود. این اواخر جهش‌های شدید وال استریت باعث شده بود معامله‌گرا ریسک پذیرتر بشن و پول بیشتری رو وارد بازار کنن. هلدینگ پدر گری هم از این قاعده مستثنا نبود. تازه گری بدون اینکه به پدرش بگه سرخود سرمایه سنگینی رو تنهایی وارد کرده بود. گری اینا تقریبا به خاک سیاه نشستن. سرمایهشون از بین رفت هیچ، مجبور شدن حتی املاک شخصیشونم بفروشن بدن به سرمایه گذارا. آخه پدر گری مهمترین چیز براش اعتماد مردم بود، نه پول. البته شاید فکر کنین چه آدم سخاوتمندی، ولی ریشه این داستان احتمالاً توی خودپسندی این بزرگوار بوده. ترجیح میداد به خاک سیاه بشینه ولی سهامداراش ضرر نکنن. چند وقت بعد پدر گری بعد از یه کار سنگین و ورزش سخت سکته کرد و مرد. اینجوری شد که تمام بار این روزای سخت به دوش گری افتاد. Thank you. تمام تلاش‌های گری برای احیای شرکت بی‌ثمر بود. نه کسی بهشون پول قرض می‌داد، نه بانکی حاضر می‌شد بهشون وام بده. حتی دوست گری درخواستشو برای کارمندیش تو شرکت سرمایه‌گذاری طرف که جزو معدود بازمانده‌های این قضیه بود، رد کرد. بعد از در و دیوار زدن‌های خیلی زیاد، دست آخر گری شکست و پذیرفت و اعلام ورشکستگی کرد. شاید فکر کنین قاعدتاً الیوت هم باید اوضاعش خیلی خراب شده باشه، چون پولاشو گذاشته بود پیش گرینا. ولی الیوت خدمتکاراشو کم نکرد، هیچ اضافه هم کرد. مهمونیاش هم هر روز مجلل‌تر از قبل برپا بود. بعدها قضیه رو برای سامرست، همون نویسنده کتاب، تعریف میکنه. داستان از این قرار بوده که به محض رسیدنش به خونه جدید شروع میکنه به برقراری ارتباط با مقامات شهر، مثل رئیس پلیس و شهردار و اسقف اعظم. دوستیشون با جناب اسقف بالا میگیره. الیوت برای کمک به کلیسای کاتولیک براشون یه عبادتگاه خیلی مجلل نزدیکای همون شهر میسازه. خبر سخاوت الیوت که به واتیکان میرسه، جناب پاپ دعوتش میکنه به واتیکان. اونجا حسابی تحویلش میگیرن و بهش لقب کنت میدن. آخه الیوت از طرف مادری یه فامیلی دوری با ماری اول ملکه انگلستان داشت. البته الیوت فروتنانه جایی اینو اعلام نکرد و از کلیسا هم خواست که صداشو در نیاره. ولی تو سفارش‌های لباس جدیدش داد بغل اسمش یه تاج بدوزن و اضافه کنن. خلاصه تو واتیکان بهش میگن که بازار نیویورک قراره سقوط کنه. الیوت هم که حسابی به تجربه 2000 ساله کلیسا ایمان داشت، هرچی تو شرکت پدر گری داشت کشید بیرون و به طلا تبدیلش کرد. هر چقدر به خواهرش، یعنی مادر ایزابل، اصرار کرد که تو هم همین کارو کن، مادر ایزابل زیر بار نرفت و همه پولاشو باخت. اینجوری بود که تقریبا تو اون ساحل زیبا همه خوردن زمین جز الیوت. بعد این اتفاق حال مادر ایزابل خیلی خراب شد. انقدر خراب که یک ماه بعد از دنیا رفت. مراسم خاکسپاری که تموم شد، خونه پدری ایزابل رو فروختن. ایزابل و گری با دوتا دخترشون رفتن به مزرعه‌ای که قبلاً پدر گری برای شکار بهش هدیه داده بود. مزرعه خیلی اوضاع خوبی نداشت. قبلاً چندین تن هر سال برنج ازش برداشت میکردن، ولی الان تبدیل شده بود به باتلاق. نسبت به زندگی اشرافی قبل، اینجا زندگی ساده‌ای داشتن. البته هنوزم دوتا خدمتکار داشتن که کاراشونو میکرد. محتاج نون شبشون هم نبودن. ولی خب برای اونا این وضع خیلی خراب بود. الیوت که دید اوضاع خواهرزادش خوب نیست، ازشون خواست به پاریس بیان. داد خونه قبلیشو براشون آماده کنن. بیشتر خرج و مخارج زندگیشون هم خودش میداد تا احساس کمبود نکنن. الیوت همچین آدمی بود، همینقدر متناقض. احتمالاً مهربون ترین فخر فروش دنیا. تو اپیزود بعد ماجرای ملاقات لری و سامرست با خانواده ایزابل بعد از 10 سالو براتون تعریف میکنم. لری از آلمان به جایی رفت که کلن مسیر زندگیشو عوض کرد. جا جایی که فکرش هم نمی کنید. تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشید.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.